این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 73.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 73 از کلیات فلسفه، صفحه 257. بحث ما درباره علت و معلول بود. قانون علیت رو بیان کردیم و مستند این قانون رو هم ذکر کردیم و این نکته رو خاطر نشان کردیم که علیت و معلولیت فقط و فقط در وجود و در میان موجودات برقرار هستش. لا علیت فی الاعدام. در مورد اعدام و نیستی ها ما رابطه علیت رو نداریم، چون معدوم چیزی نیست تا بخواهد رابطه با چیز دیگر پیدا بکنه، متوقف باشد بر او چیزی یا او متوقف بر چیزی باشه. شیئیتی نداره، حقیقتی نداره معدوم. بحث امروز ما میرسه به تعریف اولا اصطلاح علت و معلول. قانون علیت و معلولیت رو بیان کردیم، حالا میخوایم ببینیم علت و معلول تعریف فنیشون چی هستش. با توجه به اون چیزی که ما در قانون علیت بیان کردیم و توضیحی که دادیم که علیت یک رابطه وجودی است و همواره میان دو موجود این رابطه برقرار هستش، علت و معلول رو میتوانیم اینطور تعریف بکنیم، بگیم که العلت ما یتوقف علیه وجود شیء. علت اون چیزیه که وجود شیء، تحقق شیء، موجود شدن شیء به نحوی متوقف و وابسته به او هستش. به هر صورتی و به هر نحوی اگر وجود یک چیزی، تحقق یک چیزی وابسته بود به چیز دیگری، اون چیز دیگر علت این خواهد بود و نسبت به این شی نقش علیت داره. العلت ما یتوقف علیه وجود شی، به هر نحوه توقف و به هر نحوه وابستگی که میخواد باشه. و معلول ما یتوقف وجوده علی وجود الغیر هست، اون شیئی که وابسته است به این علت و نوعی توقف بر او داره، نوعی نیاز به این داره برای اینکه موجود بشه، او میشه معلول. معلول ماهیتیه که در هستی خودش وابسته به غیر هستش، یک نوع وابستگی داره. حالا وابستگیش میخواد به نحوه این باشه که اون شی مقتضی اینه یا شرط برای تحقق اینه، اون شی میخواد امری بیرون از این باشه یا امری داخل در وجود این باشه، به هر صورتی که باشه فرقی نمیکنه. مهم این است که شی در هستی و وجود خودش به نحوی متوقف بر اون علت باشه، این معلول خواهد بود. یک نوع رابطه اضافی هم در واقع بین علت و معلول برقرار هستش. از همین تعریف هم روشن میشه که علیت یک نسبت متکرری است که طرفینش مضافین خواهند بود، اضافه به یک دیگر دارند. یعنی علت یه چیزی است که نسبتی دارد با یه امر دیگری که اون امر دیگر هم نسبتی دارد با این شی. مقوله اضافه را اگر به یاد داشته باشید، علت و معلول رابطه اضافه بینشون برقرار هست و متضایفین هستند. نکته دیگری که در اینجا مطرح میشه توضیحی است درباره مسئله جعل. یک بحثی در فلسفه تحت عنوان جعل مطرح میشه و این پرسش که مجعول علت اولا و به ذات چیست. جعل در واقع همون ایجاد و آفرینش هستش. ما وقتی میگیم که الف با رو جعل کرد، یعنی الف رو ایجاد کرد، الف رو آفرید و محققش کرد، که جعل هم به نوبه خودش به جعل بسیط و جعل مرکب تقسیم می شود. جعل بسیط ایجاد شیء هست، جعل مرکب ایجاد صفت و حالت و خصوصیتی برای شیء هستش. و در اینجا اونچه که مورد نظر هستش عمدتا همون جعل بسیط هست. ما می خواهیم ببینیم که پس مقصود از جعل آفریدنه. سوال اینه که وقتی علت چیزی رو محقق میکنه، جعل میکنه، موجودش میکنه، ما میخوایم ببینیم اون چیزی که اولا و به ذات از این علت صادر میشه و اثر حقیقی علت به شمار میاد چیه. مثالی عرض بکنم. فرض بفرمایید که خدای تبارک و تعالی زمین رو آفرید، یا خدای تبارک و تعالی آب رو آفرید. وقتی آب موجود میشه و آفریده میشه و جعل میشه، ما در تحلیل عقلی سه تا مطلب داریم. یکی خود آبه، دیگری وجود آبه، و سوم موجود شدن آب هست. یعنی وقتی آب تحقق پیدا میکنه، واقعیت پیدا میکنه و علت اون رو جعل میکنه، یه چیزی در متن واقع آمده، ولی ما از اون یک چیز سه تا مفهوم رو انتزاع میکنیم. اولا میگیم ماهیتی هست، یعنی آب. ثانیا میگیم وجودی هست، وجود آب. و ثالثا میگیم که اونچه که رخ داده موجود شدن آب است. سیرورت الماء موجودن. یکی ماهیت، یکی وجود، یکی سیرورت، یعنی موجود شدن ماهیت. اگر از شما سوال بکنن که وقتی آب ایجاد میشه، آب تحقق پیدا میکنه، چه فرایندی رخ داده، از واقعیت گزارش بدید، چی ما در واقع داریم، سه بیان میتونید بکنید. میگید یک، آبی هست. دوم، وجود آب هستش، هستی آب هست. و سوم، موجود شدن آب، یعنی در این فرایند آب موجود شد، آب موجود شد، ماهیت متصف به وجود شد. وقت سؤالی که اینجا مطرح می شود اینه که علت که آب رو متحققش کرده، یه کار که بیشتر انجام نداده. اون یه کار چیست؟ یک جعل هستش، یک ایجاد هست. این ایجاد و این جعل به چی تعلق میگیره و به تعبیر دیگه مجعول به ذات چیه؟ کدوم یکی از این ستاست؟ ماهیت یا وجود یا موجود شدن ماهیت؟ از بحثای گذشته پاسخ این پرسش روشن میشه. ما قبلا گفتیم اونچه که اصیل هست وجوده و ماهیت منتزع از وجود هستش. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مجعول به ذات ماهیته. ماهیت یه امر اعتباری است. وقتی ماهیت یه امر به اعتباری شد و مجعول به ذات نبود، طبیعتاً اتصاف الماهیت بالوجود هم مجعول به ذات ما نیست، چون این ماهیت خودش وابسته به وجود. سیرورت الماهیت موجودتن هم نسبتی است بین این ماهیت و اون وجود. وقتی یک طرف نسبت اعتباری باشه، خود اون نسبت هم فاقد اصالت خواهد بود. این سیرورت و این شدن یه رابطه است بین ماهیت و وجود ماهیت، و خود ماهیت امر اعتباری است، به تبع این نسبت هم امر اعتباری خواهد بود، و ما نمی توانیم اصالت رو به این نسبت بدیم و مجعول به ذات رو بگیم این نسبته. طبیعتاً فرض سوم باقی میمونه و اون این که مجعول به ذات رو بگیم وجود هست. و اساساً بعد از طرح مسئله اصالت وجود و اینکه علیت یک رابطه است که بین دوتا وجود و دوتا موجود برقرار میشه، دیگه پاسخ این پرسش که مجعول به ذات چیست هم خود به خود روشن میشه. منتها مسئله جعل تقدم داشته طرحش در تاریخ فلسفه بر مسئله اصالت وجود و لذا همینطور باقی مونده. یعنی مسئله جعل قبل از ملا صدرا هم وجود داشته و اونجا جا داشته که وجود داشته باشه، اما بعد از زمان ملا صدرا که اصالت وجود رو مطرح کرد، دیگه خود به خود پاسخ این پرسش فلسفی که مجعول به ذات چیست هم روشن میشه. مرحوم سبزواری میفرمند فی کون ماهیت او وجود او سیرورت مجعولن اقوالن رواو، فی کون ماهیت او وجود او سیرورت مجعولن اقوالن رواو. یعنی درباره این که آیا ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله یا اینکه سیرورت مجعوله. سیرورت یعنی متصف شدن ماهیت به وجود. اینکه آیا آب مجعوله یا وجود آب مجعوله یا موجود شدن آب مجعول هست، اقوال و آرایی را نقل و روایت کرده اند و خودشون نظرشون اینه. در بیت دیگر میفرمان جعل الوجود اندنا قدر توزی ماهیتون مجعولتون بالعرضی. این که وجود مجعول هست، این قول، قول به مجعول بودن وجود، نزد ما قول پذیرفته شده و مورد پسند هستش و ماهیت مجعول بالعرض هست، یعنی به واسطه وجود مجعول میشه. جعل اولا و به ذات به وجود تعلق میگیره و ثانیاً و بالعرض به عرض وجود ماهیت هم جعل میشه. یعنی وقتی وجود آب متحقق شد، ما مجازنم میگیم آب هم متحقق شد، ماهیت آب، در حالی که ما آب یه امر اعتباری است و نسبت تحقق به او یک نسبت حقیقی واقعی نیست. بحث دیگری که ما داریم درباره تقسیمات علت هست. اینجا دیگه آشنایی با اصطلاحات مختلفی است که ما در بحث علیت و معلولیت با اون سر و کار داریم و باید این اصطلاحات رو بیاموزیم. تقسیمات مختلفی به اعتبارها و به لحاظهای مختلف برای علت صورت گرفته که ما به بعضی از این تقسیمات در اینجا اشاره میکنیم. تقسیم اول این هست که علت یا علت تامه هست و یا علت ناقصه. یعنی اون چیزی که وجود معلول بر اون توقف داره و وابسته به اون هستش، یا اینطوره که وجودش برای وجود معلول کفایت میکنه و اگر اون شی باشد معلول لاجرم تحقق پیدا میکنه و برای تحقق پیدا کردن دیگه نیاز به یه امر دیگری نداره. اگر اینجور بود ما بهش میگیم علت تامه، و اگر اینطور نبود، شیء مورد نظر ما، علت مورد نظر ما به گونه ای بود که معلول ما متوقف بر او هست، وابسته به او هست، اما اینجور نیستش که وجود اون برای وجود معلول کفایت بکنه، بلکه باید امور دیگری هم زمینه بشوند به اون تا معلول ما محقق بشه. این رو بهش میگن علت ناقصه. به عبارت دیگه علت تامه اون چیزیست که وجودش برای وجود معلول هم لازم است و هم کافی. وجودش برای وجود معلول شرط لازم و کافی است. اما علت ناقصه اونیست که وجودش برای وجود معلول شرط لازم هست، باید باشه تا معلول متحقق بشه، ولی شرط کافی نیست. امور دیگری هم باید زمینه بشوند تا مجموعاً این معلول تحقق پیدا بکنه. مثلا خدای تبارک و تعالی نسبت به صادر اول علت تامه است. یعنی برای تحقق صادر اول نفس وجود خدای تبارک و تعالی کافی است، علت تامه است. یا وجود خورشید برای پرتو افشانی خورشید و نوردهی اون علت تام است. خورشید که باشد پرتو افشانی هم هست، اما صرف وجود خاک برای رویش گیاه مثلا رویش سنبله های گندم کفایت نمیکنه، باید خاک باشه تا گندم بروید، اما برای رویش گندم خاک کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست، باید بذر هم باشه، باید آب هم باشه، باید نور خورشید هم باشه، باید یک دمای متناسب هم باشه و عوامل و شروط دیگر. اینجا میگن خاک شرط لازم هست برای رویش گندم اما شرط کافی نیست، بذر هم شرط لازم هست برای رویش گندم، شرط علت ناقصه است، علت تامه نیست. مجموعه این علل و عوامل که برای رویش گندم لازم و کافی است رو وقتی ما در نظر بگیریم، حالا 10 تا چیز هست یا 20 تا، این مجموعه این امور رو با هم که در نظر بگیریم، اون میشه علت تامه برای رویش گندم. در مورد علت تامه 2 تا گزاره صادق هستش. از توضیحاتی که دادیم معلوم شد که اگر چیزی علت تامه بود، ما میتونیم در موردش اینطور بگیم که اگه علت تامه نباشه، معلول ضرورتاً معدوم خواهد بود. الف اگه علت تامه باشه، علت تامه با، ما میگیم که اگه الف نباشد، با به ضرور معدوم خواهد بود. و همچنین میتونیم بگیم که اگر الف موجود باشد، با به ضرور موجود خواهد بود. پس اگر الف علت تامه با باشد، مثل خدای تبارک و تعالی که علت تامه صادر اوله، علت تامه عقل اوله، این دوتا گزاره در موردش صادقه که اگر الف نباشد، به ضرور با متحقق نخواهد بود. دو، اینکه اگر الف باشد، به ضرور با متحقق خواهد بود. اما اگر رابطه بین این دوتا به صورت علت ناقصه باشه، نه علت تامه، یعنی الف علت ناقصه با باشد، گزاره اول صادقه ولی گزاره دوم دیگه صادق نیست. یعنی اگر علت ناقصه نبود، به ضرور معلول معدوم خواهد بود، ولی اینجور نیست که اگر علت ناقص موجود بود، به ضرور معلول هم موجود باشه، که از توضیحات بیان شده این تفاوت به دست میاد و روشن خواهد شد. نکته دیگری که در اینجا هست و تقسیم دیگر، تقسیم علت هست به واحد و کثیر. وقتی چیزی علت هست برای چیز دیگر، الف علت هست برای با، یا اینطور هستش که الف علت منحصر برای با هست و جایگزین و جانشین و بدل نداره، این معنیش اینه که تنها و تنها این الف هست که میتواند با رو پدید بیاره. این رو بهش میگن علت واحد. میگید که این پدیده فقط و فقط از فلان عامل به وجود میاد، هیچ عامل دیگری نمیتونه این پدیده رو ایجاد بکنه، اون عامل میشه علت منحصر برای این. مثل این که مثلا میگیم برای بارش باران حتما و حتما باید ابر بر آسمان باشه، اگه ابر نباشه دیگه چیز دیگه ای نمیتواند تولید باران بکنه. یا برای جریان برق ما فقط و فقط باید از فلان طریق خاص عمل کنیم، فلان فرایند خاص هست که میتونه ایجاد جریان برق و الکترسیده بکنه و هیچ جانشین و جایگزین دیگری نداره. اینا میشن علت واحد، علت منحصر. ولی گاهی مواقع هستش که ما یک معلولی رو داریم که چند تا علتن که اینا به تناوب میتوانن در تولید اون نقش داشته باشند، میتونن جایگزین هم باشن. مثل این که حرارت برای این که پدید بیاد، ما هم میتوانیم از جریان الکتریکی در سیم برق برای تولید حرارت استفاده بکنیم، هم از حرکت مکانیکی میتوانیم برای تولید حرارت استفاده بکنیم. مثلا 2 تا جسم رو که به هم مالش بدید و اصطکاک تولید بشه، اصطکاک باعث میشه که حرارت پدید بیاد، و هم فعل و انفعالات شیمیایی میتوانند حرارت تولید بکنند. هر کدوم از اینها، یعنی جریان الکتریسیته، حرکت مکانیکی و فعل و انفعالات شیمیایی، اینها به نوبه خود و مستقلن میتوانند در تولید حرارت نقش ایفا بکنند، میشن علل متعدده، علل کثیر. یعنی حرارت چند تا علت داره، چند تا عامل داره که میتوانند در پدید آوردن او نقش ایفا بکنند، به اینها علل جانشین پذیر هم گفته می شود. علل جانشین پذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.